Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed.
Allahümme accel veliyyikel ferac ve cealna min khayri avanihi ve ensarihi ve şiatih. ادامه مسئله یک و یستحب فی جمیعها القنوت حتی الشفع علی العقبا فی الرکعت الثانیه و کذا یستحب فی مفردت الوتر. مرحوم سید ماتن رحمت الله علیه فرمودند که قنوت در تمامی نمازها چه نافله چه واجب مستحب است، حتی در نماز شفع علل اقوا در رکعت دوم، چون نماز شفع رو مطرح کرده به خاطر این که یه سری روایات هست بر این که قنوت در نماز وتره، یا یه سری از فقها مثل صاحب حدایق اصلا قائل به عدم مشروعیت قنوت بودن در نماز شفع که جلسه گذشته شبهه صاحب حدایق مطرح شد و جواب داده شد. مطلب دیگه ای که مرحوم سید ماتم می فرمایند این که در مفرده وتر، یعنی در نماز وتر، قنوت مستحبه و اتفاقا روایات غلیظ و شدیدی در رابطه با قنوت در نماز وتر وارد شده که حتی مرحوم صاحب وسائل در کتاب شریفشون این روایات رو جمع کردن. بعضیشون دلالت میکنند که 70 مرتبه ذکر شریف استغفرالله ربی و اتوب الیه، 300 مرتبه ذکر شریف العفو، بعضی از کلمات دیگه، بعضی از دعاهای طولانی در قنوت نماز وتر مستحبه. دعا کردن برای 40 تا مؤمن و امثال زاد. اما حال یه مطلب دیگه ای هست که محقق در معتبر مطرح کردند و اون این که در نماز وتر بعد از رکوع هم قنوت مستحبه، یعنی شما رکوع رو انجام بدی، بعد از اینکه سر از رکوع برداشتی قنوت بگیری. و ایشون استناد کردند به روایت شریفه ای که از دو تا قنوت، یعنی یه قنوت میتونی دو تا قنوت رو بگیری، میتونی یکیشو بگیری، حالا قبل از رکوع میتونی بعد از رکوع. بعد فرموده که البته افضل اینی که قبل از رکوع باشه و مذهب امامی هست، منتها بعد از رکوع هم شما میتونید قنوت رو بگیرید. و فرمودن چون که وتر نافله ایست که به واسطه اون تعظیم رب می شود و طلب عطوفت می شود از پروردگار و طلب ترحم می شود از پروردگار، ولذا مصلی متخیر است، مخیر است که در هر موضعی از این نماز دعا کنه، قنوت بگیره. و به روایت امام کاظم علیه السلام در کافیه شریف هم استناد کرده، حدیث 16 جلد 3 صفحه 325 کافی، علی ابن محمد عن سهل، منظور سهل ابن زیاد آدمی، عن احمد ابن عبدالعزیز قال حدثنی بعض اصحابنا، احمد ابن عبدالعزیز گفته که بعضی از اصحاب ما اینطوری نقل کردن برای ما که کان ابوالحسن الاول، امام کاظم علیه السلام، اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر، وقتی که سر از رکعت آخر وتر ور می داشت، اذا رفع رأسه، وقتی رأسش رو بلند می کرد از آخر رکعت، از آخر رکعت وتر، قال هذا مقام من حسناته نعمت منک، این مقام جایگاه کسیه که حسناتش نعمتی است از طرف توی پروردگار، و شکره ضعیف و ذنبه عظیم و لیس له الا دفعک و رحمتک الی آخر روایت که دعا رو ذکر کرده. بنابراین در نماز وتر قنوت بعد از رکوع هم مستحبه، به خلاف بقیه نمازها. بقیه نمازها قنوت قبل از رکوعه، ولی در رابطه با نماز وتر بعد از رکوع هم میشد این قنوت رو به جا آورد. به نظر میرسه که از چند جهت این کلام صاحب معتبر مرحوم محقق حلی مورد نقاش. اولا سند این روایت، هرچند که کافی شریف به قول بعضی از آقایون فقها ها سلسله سندهای کتاب کافی، سلسله اسنادش محل جر و بحث نیست. روایاتی که در کافی شریف آورده کلش حجته، مگر اینکه معارض پیدا بکنه، ولی تا مادامی که معارض پیدا نکرده سندش لزومی نداره بررسی بشه. من از یکی از دوستان میخوام که این سند کافی رو یه بررسی بکنن، میبینن که آقایون فقها در رابطه با روایاتی که در کتاب کافی شریف اومده چه نظری دارن، مخصوصا ضعاف و روایات ضعیفه کتاب کافی، آیا اونا رو حجت میدونن یا نه. خوبه یه تحقیقی ارائه بشه، چون از یکی از فقها نقل شده که مناقشه کردن در رجال اسانید کافی کار ضعفاست، آدمایی که ضعیفن میرن مناقشه میکنن. یعنی چی؟ یعنی باید تمام روایات کافی رو قبول کرد. از اصح کتب شیعه کتاب کافیست. بعضی از آقایون همین علانی ها با معاصرین نظرشون اینه که از اصح کتب شیعه کتاب شریف کافی است، و تا مادامی که روایت معارض پیدا نکردی این روایت بر تو حجته، این روایت بر تو حجته، به شهادت خود مرحوم کلینی در مقدمه کافی شریف. خب حالا کاری به اون مطلب نداریم، ولی وقتی سلسله سند این روایت رو نگاه میکنیم میبینیم در سلسله روایت، در سلسله سند روایت سهل ابن زیاد آدمی هست. سهل ابن زیاد آدمی یا آدمیه که البته متفاوت در رابطه باش صحبت شده، بعضی ها قائل به ثقه بودنش هستن، بعضی ها هم که قائل هستن که نه آدم ثقه‌ای نبوده و امامی هم نبوده، امامی هم نبوده. این کلمات رو از کتاب الخلاصه علامه حلی آوردم، ولی ثقه چی؟ بله لزومی نداره امامی باشه، ولی باید ثقه باشه، باید ثقه باشه یا ممدوح باشه. آره نگاه کن عبارت ها رو آوردم اینجا، سهل به غیر یا، یعنی سهیل یا سهیل نیست، سهل به غیر یا ابن زیاد آدمی الرازی یکن و ابا سعید، کنیش ابا سعیده، من اصحاب ابوالحسن الثالث علیه السلام، از اصحاب ابوالحسن الثالث. ابوالحسن الثالث یعنی امام کاظم علیه. ابوالحسن اول کیه؟ امیرالمومنین. ابوالحسن دوم کیه؟ ابوالحسن دوم امام سجاد علیه السلام. ابوالحسن سوم امام کاظم علیه السلام. از اصحاب ابوالحسن الثالث هست. اختلاف قول الشیخ رحمه الله فیه، آقای شیخ طوسی در رابطه با سهل ابن زیاد مطالب گوناگونی گفته، فقال فی موزن انه ثقه، یه جا گفته ثقه است، و قال فی عدت مواضع انه ضعیف، تو عده از مواضع شیخ طوسی شنو گفته ضعیف، آدم ضعیفیه. قال النجاشی انه ضعیف فی الحدیث غیر معتمد فی، ضعیف است، معتمد نمیشه، اعتماد نمیشه بهش. خب ببینید در تعارض قول زوفنون و زیفن، قول زیفن مقدمه. جناب شیخ طوسی زوفنون بوده، اصولی بوده، فقیه بوده، مفسر بوده، حالا کتاب رجالی هم نوشته، ولی نجاشی تخصصش رجال بوده، تخصصش رجال بوده. در تقدیم و تأخیر اقوال باید نگاه کنیم که زیفنه، زیفنون، مثل شیخ بهایی رحمت الله علیه زیفنون بوده، هر فنی و بلد بوده، حتی علوم غریبه و عجیب غریبه هم بلد بوده. شیخ بهایی، شیخ بهایی رحمت الله علیه، حتی مهندسی هم بلد بوده، ریاضی هم بلد بوده، نجوم هم بلد بوده. خب این کجا و یه آدمی که فقط تخصصش مثلا رجاله؟ نجاشی و کشی از علمایی هستند که تخصصشون رجاله. ولذا حالا اگر شیخ طوسی، تازه حالا شیخ طوسی هم دو قول ازش نقل شده، یه قول میگه، یه جا میگه ثقه، یه جا میگه ضعیف، ولی نجاشی فقط ایشون رو تضعیف میکنه. انه ضعیف فی الحدیث غیر معتمد فی و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب. احمد ابن محمد که رئیس بوده، ایشون قائل به غلو و کذب ایشونه. و اخرجه من قم، اخراجش کرد احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون رو از قم اخراجش کرد، چون قم یه مأمن و جایگاهی بود برای روات حدیث. ایشون چون غالی بود و کاذب بود و ثقه نبود، احمد ابن عیسی که رئیس قمیها بود، ایشون رو از قم اخراجش کرد و برو ری. و کان یسکنها و قد کاتب ابا محمد العسکری علیه السلام علی ید محمد ابن الحمید العطار المنتصف من شهر ربیع الاخر سنه 55 ذکر ذالک. این مطلب رو بله به دست محمد ابن عبدالحمید نوشته است. و قال ابن غزایر، البته ابن غزایر رو زیاد به توثیقاتش تضعیفاتش توجه ندارن، چون ابن غزایر از اون علمایی بود که خیلی دست به رمی روات داشت، خیلی بیشتر تضعیف میکرد تا توثیق. ابن غزایر انه کان ضعیفا جدا فاسد الروایه والمذهب، هم روایتش فاسد بود هم مذهبش فاسد بود. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری اون رو از قم خارجش کرد و اظهر البراءه، براءت ازش جوز. و نهى الناس عن السماع من، مردم رو نهی کرد که از ایشون استماع حدیث داشته باشن، استماع روایت داشته باشن. و یرو المراسیل و یعتمد المجاهیل، ایشون بر مجهول ها اعتماد میکرد، از هر کس و ناکسی روایت نقل میکرد. چون یه آدم این شکلی بود، احمد ابن محمد عیسی اشعری رو از قم بیرونش کرد. خب ببین تو سند این روایتی که الان خوندیم که نقل میکند از امام کاظم علیه السلام که ایشون بعد در آخر رکعت وتر وقتی سرشو بلند میکرد این دعا رو میخوند، این دعا رو میخوند، تو این سلسله روایتش سهل هست، سهل ابن زیاد و یه همچی آدمی. اون احمد ابن عبدالعزیز که اصلا مجهوله، هیچ کسی ازش حرفی نزده، نه فقط یه کسی مثلا ازش نقل کرده که مثلا یه کتابی داره، ولی اینکه ثقه است، ضعیفه، هیچ جا ازش نقلی نشده. تازه آقای خویی رحمت الله علیه اون علی ابن محمد هست که در صدر روایت، در صدر سلسله سند هست. میفهمید این علی ابن محمد ممکنه مثلا جز مشایخ کلینیه، منتها مردده بین ابن عبدالله قمی که توثیق نداره علی ابن محمد، و بین علی ابن محمد ابن بنداره که اگر مراد ابن بندار باشه موثقه، منتها هر جا که مطلق گفته میشه منظور ابن بنداره و موثقه. ما از این جهت مشکل خاصی نداریم، ولی از جهت سهل ابن زیاد آدمی یا از مخصوصا احمد ابن عبدالعزیز آدم مجهولی، تازه روایت مرسل هم هست. اگه گفتید برای چی این روایت مرسله، یه خود روش فکر بکنی، روایتی که از امام کاظم علیه السلام نقل شده مرسله. علی ابن محمد عن سهل عن احمد ابن عبدالعزیز
حدثنی
و باریک الله. قال حدثنی بعض اصحابنا. حالا این بعض اصحاب کی هست؟ مرسله. اسم نیورده، باید اسم بیاره تا ما ببینیم آقا مثلا ایشون آدم درستیه نادرستیه. لذا این روایت هم ضعیفه هم مرسله. این روایتی که نقل شد هم ضعیف است، بیشتر جهت ضعفش روی احمد ابن عبدالعزیزه و یکی هم ارسالیه که تو این روایت به کار برده شده. این یه نکته. نکته دوم اینی که اصلا از لحاظ دلالت قاصره. چرا؟ چون این روایت حرفی از قنوت زده اصلا؟ حرفی از قنوت نزده که. میگه کان ابوالحسن الاول اذا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمت من کلاه. میگه وقتی که امام کاظم علیه السلام رفع رأسه من آخر رکعه من آخر رکعت الوتر، خب این از کجا معلوم که منظور رفع رأسه من رکوع، نگفته من رکوع، میگه من آخر رکعت الوتر. ممکنه مثلا منظورش سجده دوم نماز باشه، نماز وتر رو خونده رکوع به جا آورده سجده اول سجده دوم بعد از سجده دوم این دعا رو میخونده. دلالت بر این قنوت اصطلاحی بین شیعه نداره. نکته سومم آقا این روایت میشه گفت که معارض با روایات صحیح هست. روایات صحیحه وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم مثلا صحیح معاویت ابن عمار وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 268 حدیث 6 عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن عمی عمر عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع. من قنوتی نمیبینم مگر قبل از رکوع. یعنی جایگاه قنوت کجاست؟ قبل رکوع. روایت دیگه هم هست، مثلا این روایت 8 همون صفحه، حسن ابن علی ابن شعبه فی تحف العقول عن الرضا فی کتابه الی المأمون قال کل القنوت قبل الرکوع. همه قنوت ها قبل از رکوع و بعد از قرائته. چی؟ نه چرا؟ نه چرا؟ چرا رکعت اضافه میشه؟ نه ما نحنا ابنا الدلیل. چرا؟ صرف اینکه یه قنوت بخونه یعنی یه رکعت اضافه شده؟ نه بعد از رکوع
میره تو رکوع دوباره بهم میگم آجا خب تو نماز
باشه ما همیشه همینطوریم تو میریم به رکوع بعد بلند میشیم میگیم سمع الله لمن حمده بعدم میریم به سجده. خب این سمع الله هم یه نوع دعایه برای خودش. سمع الله هم یه نوع دعایه، فقط شما دست به رو نمیشی. سمع الله خودش برایش دعایه.
نمیشه قنوت هم میگیم مثلا اگه عرف باشه، اگه عرف بوده مثلا تو نماز یا عمره مثلا میشه اشکال
نداره. چرا؟ اگر رجاءن باشه آره اشکال نداره، ولی اینکه بخواد آدم از باب ورود باشه اینم بدعته. به خاطر اینکه همین روایتش الان خوندیم دیگه، امام صادق علیه السلام میفرما ما اعرف قنوتا الا قبل الرکوع. قنوت جایگاهش کجاست؟ قبل از رکوع. قنوت جایگاهش قبل از رکوع. این چند تا اشکالی که به این روایت میشه وارد کرد. منتها این جواب آخر رو مثلا میشه گفت که خب اینا روایات عامه، عام و خاص داریم. خب حالا میفرماید که آقا هیچ جا قنوت نیست مگر قبل از رکوع. بله منتها میشه اینا استثناء بزنیم بگیم مگر نماز وتر. یعنی ما عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم. اینجا عام به صورت عموم میگه آقا قنوت فقط باید قبل از رکوع باشه و این عموم رو میشه تخصیص بزنیم به اون روایتی که از امام کاظم علیه السلام، البته به شرطی که روایت رو تصحیحش کنیم، بگیم این روایت اما حرفی که آقایون و فقهای معاصر میزنن این روایت چون در کتاب شریف کافی آمده است احتیاجی به بررسی سندی ندارد. یعنی یکی از اقوال آقایون فقها هست که اینو خوبه که یه مقاله‌ای در رابطه باش نوشته بشه که رجال اسناد کافی آیا احتیاج به بررسی سندی دارد یا ندارد. ولی خب از آقایون در قم من یادم آقای شب زنده‌دار حفظه الله ایشون قائل به این مقاله هست که رجال کتاب شریف کافی احتیاج به بررسی سندی نداره مگر که معارض داشته باشه. حاجی که معارض هم نداره، چون یه عام می‌داریم میگه آقا قنوت جایگاهش قبل از رکوعه، اینم خاص ما هست که می‌فرماید امام ابوالحسن امام کاظم علیه السلام بعد از مثلا رفع رأس در آخر رکعت وتر مثلا این دعا رو می‌خونه. تنها اشکالی که به این روایت میشه وارد کرد اشکال دلالیه، که این دلالت بر اون قنوت مصطلح نداره. این که دعا میخونده اونم آخر رکعت وتر، خب ممکنه بعد از سجده ثانیه بوده باشه، قبل از تشهد، قبل از اینکه تشهد رو بخونه رکعت آخر رکعت وتر مثلا این دعا رو میخونده. بنابراین به نظر اثبات نمیشه، این کلام محقق جایگاهی نداره. در همون نماز وتر هم قنوت باید قبل از رکوع برقرار بشه و خوانده بشه. انشاءالله مسئله دوم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.